را آفریده. بسم الله الرحمن الرحیم. پاسخ به سوالات رو خدمت شما هست. البته این جلسه تکنولوژی رو هم گفتم که جلسات قبل در مورد تکنولوژی چیزی نگفتم. حالا تکنولوژی رو میتونیم دانش عملی هم بنامیم. حالا اسما رو به ما گیر ندید چون ما داریم در واقع دانش میسازیم. این دانش فلسفه علمه، طبقه بندی علوم کردم برای اینکه اون درک میدانی خودم رو به شما منتقل کنم. ما یه درکی داشتیم، ما هم از استادمون گرفتیم، یه درک میدانی همه ما داریم که من یه تربیتی میفهمم ولی دانش تربیت غیر از اونها. قشنگ الان ما تو تمدن اسلامی فهمیدیم واسه ما مدرسه نداریم. چرا؟ چون دانش علوم تربیتی نداریم، ولی سالها آدم تربیت کردیم. چون دانش یه چیز دیگه است، صورت بندیه برای فهم پذیر کردن اون فهم. اون فهم با من رفت زیر خاک، رفت و من فهمم رو صورت بندی نکردم. اگر در واقع اساتید تربیت ما فهمشون از تربیت رو صورت بندی نکردن، اونو با خودشون میبرن و دیگه به من منتقل نمیشه فهم او از واقعیت، از فرایند تربیت، از چگونگی آدم تربیت کردن. باید اینو صورت بندی بکنه در قالب مفاهیمی که قابل تفاهم باشه، قابل فهم باشه، تا منم بتونم متربیم رو در فرایند تربیت کنترل کنم بر اساس فهم اون استادی که فهمش رو صورت بندی کرده. بگم حالا فهمیدم، حالا فهمیدم با متربیم چی کار کنم، چجوری قواعد تربیت او را یافتم با توجه به با استناد به درک مثلا آقای فلانی که استاد بود. منم رفتم تو صحنه، اون چیزی رو که او درک کرده بود درک کردم، یا فهمیدم که خیلی خوب گفته بود ولی اینجاش اشتباه کرده بود مثلا. میگن دانش تربیت. میشه گفت دانش باعث کاربردی شدن علم میشود بنا به مقتضیات امروز. میشه گفت در واقع علم را وقتی میخوایم بزنیم به دل کاربرد، بله، میخوایم ازش کاربرد به چه معنا؟ به معنی این که نهاد بسازیم، ساختمون. ما ببین این رو عرض بکنم، ما وقتی میریم تو صحنه قواعد از تربیت رو میفهمیم، اون دانش ضمنی. الان تو در واقع فلسفه علم بهش میگن دانش ضمنی. شما وقتی میری که توی صحنه های تربیتی همه اینا رو میفهمی، واقعیت عالم رو میفهمی، یه صورت بندی هم برای خود، یعنی یه نظم ذهنی هم خودت پیدا میکنی، یه نظمی هم به او درکت میدی که قواعد برنامه ریزیته، دقت میکنید، و بعدم چیکار میکنی؟ و بعد هم اون که چطورم باید هر متربی رو با توجه به شرایطش باش عمل کرد، یه درکی پیدا میکنی. این درک ها ضمنی وجود داره، ولی اگر میخوای، یعنی داری به کارش هم میبندی، پس کاربردی هست. ولی وقتی که میخوای ببری تو ساحت تمدن سازی، میخوای اونو به منم منتقل کنی، میخوای یه جمعی رو بر این مسیر حرکت بدی، میخوای این هویتت رو، این فهمت رو، این درکت رو، این معرفتت رو توسعه بدی، اینجاست که تو نیازمند به دانش هستی. درست شد؟ باید اون رو صورت بندی بکنی. درست شد؟ من همین الان دارم برای دبستان برنامه سازی میکنم. مثال عینی عینی، میرم سالهای اول برنامه سازی من میکردم، مربی نمیفهمیدش، میخواست باش نسبت بگیره، سختش بود، همشو نمیفهمید. گفتیم خب خود مربی باید تو صحنه برنامه خودشو بسازه و اجرا کنه. گفتیم خب مربی میومد با من تعامل بکنه، نمیتونست به فهم من چطوری دارم برنامه میسازم. عملا این میشد که ما با همه مربی و برنامه میذاشتیم، او عملا تون 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 میخواست بنویسه که من چی میگم، چطور برنامه، چی میسازم برنامه، همونو بره اجرا کنه، نمیرسیدم بنویسه. بعد از یه مدتی به این توجه کردیم که آقا من باید قواعد برنامه سازی خودم رو خودم صورت بندی کنم و با او به تفاهم بذارم. امسال داریم این کار رو میکنیم و دارم یاد او میدم که وقتی من میخوام یه برنامه‌ای بسازم برای کلاسم مثلا که هم علوم و هم اجتماعی، و ما چون این کار رو میکنیم، علوم و اجتماعی و قرآن و هدیه رو همه رو با همدیگه در یک فرایندی پیش میبریم و مسئله رو مثلا هویتی قرار میدیم. یعنی مسئله رو میذاریم این که تو در زندگی چه تغییراتی ایجاد کردی، آیا نمیخواهی تغییر ایجاد کنی، تو میتوانی تغییر ایجاد کنی. بعد میبریمش تو تغییرات فیزیکی، تغییرات اجتماعی، تغییرات ماورایی، و بعد علوم و نمیدونم اجتماعی رو، هدیه و قرآن رو بستر این تحول هویتی قرار میدیم. بعد مربی میگه خب تو چه جوری برنامه میسازیم؟ من اومدم قواعد برنامه سازیم رو نشستم خودم در خودم بازیابی کردم، مثلا جزوه نوشتم اصول و ارکان برنامه سازی هویت ساز، بعد حالا اینو با اونا به اشتراک گذاشتم، خودم هم دارم تفصیل میدم برای خودم که اینجوری میساختم، برنامه سازی خودم نزد خودم داره دانش میشه، حالا او میتونه مثل من برنامه بسازه، الان داره راه میفته. ببینید این دقیقاً اینه که من اگه قرار همیشه خودم برنامه بنویسم هیچ نیازی نیست به دانش، اما اگه قراره به دیگران یاد بدم که من چگونه برنامه میسازم، باید فرایند برنامه سازی خودم رو بریزم در قالب یک ارکان و اصولی، بهش بگم داداش اینا رکنه، اینا اصله، معنیشم اینه، اینجوری هم باید رعایتش بکنی، اینجوری باید به کارش ببندی. استاد یعنی در تعامل با دیگران نیاز به دانش داریم ولی برای درک خودمان نیازی نیست؟ چرا دیگه، الان توضیح دادم این جواب رو، گفتم ما خودمون دانش ضمنی داریم ولی اگه قرار شد این رو به دیگران منتقل کنیم احتیاج به صورتمندی آکادمیک داره، هرچی آکادمیک تر، هرچی شست و رفته تر، هرچی نسبت ها شفاف تر، فهمش برای مخاطب و دیگران راحت تر، بر اون اساس کنترل واقعیت ساده تر، مثلا اون میتونه بهتر برنامه بنویسه، اون میتونه بهتر بچه تربیت کنه، اون میتونه بهتر ماشین رو برونه. چون من عمیق دقیق تر نوشتم، سوال کردن اگر علم نشان از واقعیت هست پس چرا معرفت ها مثل هم نیست؟ تا اینا رو جلسه توی چیز گفتم، حالا دوباره میگم، گفتیم که علم اخبار از واقعیته ولی معرفت چیه؟ ببینید معرفت، ببینید نظام دانایی من، نظام دانایی انسان اولیش نظام معارفه، معرفت درک من از واقعیته، درک من از واقعیت گفتم نسبیس، توضیح دادم منتها نه به معنای نسبی که غرب میگه، گفتم نسبی که غرب میگه به خاطر اینه که معرفت و علم رو تصویر ذهنی میدونه و میگه تو در ذهنی، ذهن با واقعیت فاصله داره، اصلا معلوم نیست اون چیزی که تو میفهمی تو ذهنت همونی باشه که تو خارجه، پس معرفت نسبی است چون ممکنه با واقع تطبیق کنه، ممکنه واقع تطبیق نکنه، به این معنا نسبی است. گفتیم ما اصلا اینو قبول نداریم، عقل قوه انکشاف واقع، منم که دارم به عینه میبینم که واقعیتو دارم کشف میکنم، این که برام روشنه، او اومده یه تحلیل غلطی داده، تحلیل درست اینه که من واقعیتو کشف میکنم توسط عقل، هم بایدها و نبایدها، هم هستا و نیستا کشف میکنم، منتها به یه معنای دیگه این کشف نسبیه. به چه معنا؟ به معنای اینکه عقل ما متفاوته، از اول عقل متفاوتی به ما داده شده، بعد ما هم عقلمون رو به مقدار متفاوتی به کار میگیریم، در نتیجه میزان درک ما از واقعیت نسبی میشه، یعنی من چقدر خدا رو در درونم یافتم، ولی نسبیه، برای خودم هم نسبیه، هی داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. درک من از خدا نسبت به درک شما از خدا، درک من از خالقیت، ربوبیت خدا و رزاقیت خدا به نسبت شما نسبی است، متفاوته. پس معرفت که احتیاج به کنش من داره، نظام دانایی منه، احتیاج به حرکت من داره، احتیاج به اراده من داره، بستگی به میزان عقل من داره، نسبیه. ولی علم که نسبی نیست، وحی علمو میاره، مثلا همین برای همه اعصار درسته، علمو میاره، داره حقیقت عالم رو توصیف میکنه، درست شد؟ فقط باید علم غلط نباشه، باید صحیح باشه، که علم صحیح نزد امامه، دقت فرمودید. خب سوال کردن مثلا یک نفر از علم به کمک عقل خود به وحدت میرسه ولی یک نفر دیگه به بیخدایی و تصادفی بودن عالم میرسه، گفتیم اگر علم صحیح باشه و عقل به میدان بیاد همه به یه چیز میرسن، ما اینو به عینه داریم میبینیم، یعنی الان من مثلا رفتم سراغ بحث معجزه، برای شما هم گفتم، استاد ما هم مثلا همین امروز و همین جلسه قبل یه دفعه معجزه رو گفت، دقیقاً اشکال ایشون به معجزه و تعریف معجزه و درکی که از معجزه داشت دقیقاً همونی بود که من بهش رسیده بودم، هر دو با عقل رفتیم سراغ وحی، بدون اینکه همو ببینیم به یه چیز رسیدیم که آقا معجزه، چون سر کلاس ما گفت میدونید که معجزه، تعریف به نام معجزه تو در واقع اعتراض نداریم، چی جاش داریم؟ ما گفتیم بیانات، گفت احسن. ببینید اگه بریم سراغ وحی با عقل به یه چیز میرسیم، ما نکتمون اینه که سراغ علم صحیح نمیریم، سراغ وحی نمیریم، سراغ علم التقاطی میریم. حالا تو همین کتاب فضل علم روایت های جالبی داریم. مثلا میگه که هر کدوم از شما شیعیان، امام صادق میگه که به فهم دینی خودش از دشمنان ما بینیاز نشه، اونها نیازمند به اونها میشه. بعد دشمنان ما، غیر ما اصلا، او رو وارد در جهالت خودشون میکنن از اون جایی که نمیدانه. ما دقیقا الان تو علوم تربیتی، تو علوم سیاسی، تو علوم اقتصادی وارد در جهالت اونها شدیم از اون جایی که اصلا نمیدونی من وارد جهالت شدیم. علم التقاطی بهمون رسیده، یه جاهایش درسته یه جاهایش هم غلطه، ولی در مجموع جهتگیریش غلطه. دقیق میفرمایید. پس علم صحیح اگه بره و عقل به میدان میاد، تعقل نه تجهل، حتما نتیجه صحیح حاصل میشه. استاد، علم گرفته میشود، معرفت حاصل میشود، دانش ساخته میشود. معرفت غلط داریم، معرفت غلط نداریم، معرفت ناقص داریم. یعنی من همین الان جهلم معرفت ناقص به شما میده. معرفت ناقص به یه معنا غلطه. یعنی چی؟ آقا ویروس، اینو بارها گفتم، ویروس اثر میذاره یا نه؟ اثر میذاره. آیا به همین کیفیتی که پزشکی میگه اثر میذاره؟ دقیقاً به همین کیفیت. همه اینا درسته. ولی صدقش نسبیه. یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از واقعیت رو میگه و درسته، واقعاً هم درسته، ولی یه بخش رو نمیگه. اونم اینه که این ویروس در اثرگذاریش مستقل نیست، تحت امره، ولی لله جنود و سماوات و الارض، همه موجودات زنده اند، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح گویان، همه سربازن، امر میگیرن، تحت امر عمل میکنه. اینو نمیگه، این در واقع داره دروغ میگه، در مجموع داره غلط میگه، ولی اون بخشی که میگه درسته. صدق نسبی است. پس معرفت نسبی درسته، ولی بخشی از درسته، همه درست نیست. دقت فرمودید؟ اینا رو من نگفتم، در واقع بحثای معیار صدق و صحت رو عرض نکردم خدمت شما، حالا دارم به اشاره میگم، چون دیگه اینا رو میخواستم بگم داد یه معرفت شناسی درس میدم. علم پایه دانش است دیگه، وقتم هم تموم شده. علم پایه دانش است، بله علم پایه دانش است، معرفت پایه دانش است. علم که از من بیرونه، دانش رو من میسازم، من با هویت درونیم میسازم، با بینش های درونیم میسازم، اون چیزی که برای من درونی شده میسازم، اون چیزی که درونی شده معرفت منه. حالا معرفت میتونه چی باشه؟ ناقص باشه. آره معرفت میتونه ناقص باشه، ممکن هم از شبه معرفت باشه، اما اگه معرفت باشه ناقصه. معرفت یعنی درک واقعیت، درک واقعیت غلط نیست، ناقصه، ولی میتونه اصلا توهم درک باشه، میتونه توهم درک باشه، گمان کنی که واقعیت این است در حالی که واقعیت این نیست. چی باعث میشه گمان کنی؟ نظام جهل، دستگاه تجهل میاد گمان میکنی که تو در ذهنی و هیچ دسترسی به واقعیت نداری. خب اشتباه گمان میکنی، دقت میفرمایید. در دستگاه تجهل چجوری شناخته میشه؟ هر موقع که انبیا رو سن میگذاشتن، انبیا میان تذکر میدن، عقل بیدار میشه، اساره میشه، جهل فرو میریزه. حالا دیگه اینا رو هی بخوام بگم هی حرف تو حرف میشه، طولانی میشه. تکنولوژی همان روش بکارگیری بهینه دانش نیست؟ نه، فقط روش بکارگیری نیست تکنولوژی، یک قواعدی هم در واقعیت هست که قواعد ریزیه. این که این بابا اگه مثلا تو جنوب کشور بود، باباش فلانی بود، تو فلان آسیب بود، نمیدونم پیشینش فلان بود، این اصلا تربیتش یه خاصیت های ویژه‌ای داره. امروز این گونه مسائل رو اصطلاحاً تو دانش بهش میگن با روش های عددی حل میکنن، روش الگوریتم مورچه، روش شبکه های عصبی. اینها روش هایی است که مسائلی رو حل میکند که فاکتورهای متعددی درش دخیله، که اصولاً ما قاعده هاش رو به خاطر جزئی بودن در هر منطقه متفاوت بودن نمیتونیم کشف کنیم. با روش شبکه های با هوش مصنوعی رو اینجوری ساختن. دقیقاً فرمایید. هوش مصنوعی در واقع مسلط شدن بر فرایند تکنولوژی به همین معنایی که گفتم. حالا دیگه خب خسته نباشید، وقت گذشت، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی التماس دارم.